بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث رسید به مقام اثبات. در مقام اثبات باید ببینیم که ادله امارات و اصول عملیه آیا شامل اطراف علم اجمالی میشن یا خیر. ابتدا نسبت به امارات یک اشاره بکنیم، ولو اینکه ظاهرا قبلا هم اشاره شده، در باب امارات مثل بیانه اگر ما علم اجمالی داریم که یکی از این دو ظرف نجس هست، حالا اگر بیانه قائم شد برای اینکه این ظرف اول طاهرون، دو نفر شهادت بر این دادن، و هاکذا باز بیانه قائم شد بر این که این ظرف دوم، یه بیانه دیگری دو نفر دیگر شهادت دادن که این ظرف دوم هم طاهرون، اینجا این دو تا بیانه ها با هم تعارض دارن و علت تعارض این است که در باب اماره مثبتات امارات حجیت داره، یعنی در اینجایی که ما علم اجمالی داریم یکی از این دو ظرف نجس هست، اگر بیانه قائم شود بر اینکه این ظرف پاکه، مدلول التزام این ظرف پاک هست، مدلول التزامش این است که ظرف دیگه نجسه و این مدلول التزامی حجیت داره، و به عکس اگر در ظرف دیگر بیانه قائم شد بر این که پاکه، مدلول التزامش این است که اون ظرف نجسه. این نکته رو خوب توجه بفرمایید، چون امارات لوازمشون حجیت داره، وقتی لازمشون حجیت داشت یعنی هر کدام دیگری را نفی میکنه، وقتی هر کدام دیگری را نفی کرد بینشون تنافی و تعارض ایجاد میشه. در اصول عملیه چون لوازم اصول اعتباری ندارد، اگر شما در این طرف استصحاب جاری کردید این نفی طرف دیگر نمی کند، اگر در اون طرف استصحاب جاری کردید نفی این طرف نمی کند. اصول عملیه هیچ کدام نافی طرف دیگر نیست، اما در امارات نافی تعارض به وجود میاد. وقتی که تعارض به وجود آمد تعارضا و تساقطا و در نتیجه میرن دنبال کارشون، یعنی دیگه دست ما از امار خالی میشه. اما در اصول عملیه این خصوصیت وجود نداره. خب حالا میخواییم ببینیم اثباتن ادله اصول عملیه از قبیل اصالت البراءه، اصالت الهلیه، استصحاب آیا شامل اطراف علم اجمالی میشه یا نه؟ آیا میتونیم بیایم بگیم اینجایی که نمیدونیم کدام یکی از این دوتا حلاله، علم اجمالی داریم یکی از اینا حرامه، بگیم خب حالا هر کدام مستقلن مشکوکه، کل شیء لک حلال در هر کدام جاری بشه، بیاییم بگیم در هر کدام شک وجود داره اگر حالت سابقه دارد لا تنقض الیقین به شک جاری بشه. مرحوم شیخ اعظم انصاری قدس سره می‌فرماید چه در اصالت الهلیه و اصالت البراءه و چه در استصحاب، اگر ادله اینها بخواد اطراف علم اجمالی رو شامل بشود سر از تناقض در میاره، سر از تحافظ در میاره. تناقض بین چی و چی؟ تناقض بین صدر دلیل و ذیل دلیل. حالا توضیحش رو عرض میکنیم. توضیحش این است که ولو در رسائل و در کفایم خوندید اصالت الهلیه میگوید کل شیء لکه حلال، این صدر دلیله. ذیلش چیه؟ حتی تعلم انه حرام. شیخ میفرماید این کل شیئن یعنی کل شیئن مشکوک، هر شیئی که مشکوکه، مشکوک اعم است از شک بدوی و شک در مورد علم اجمالی. یه وقت شبهه شبهه بدویه است، نمیدونیم حلال یا حرام، کل شیئن لکه حلال میاد. اما یه وقتی است که میگیم آقا یکی از این دوتا میدونیم حرامه اما کدامه نمیدانیم، پس هر کدام برای ما مشکوک الحرمه کل شیء لک حلال شاملش میشه. پس صدر روایت کل شیء یعنی کل شیء مشکوک، این یک. این مشکوک اعم از مشکوک به شبهه بدویه و علم اجمالی، این دو، این صدر روایت. خب ما باشیم و صدر روایت بگیم ما اینجا در اطراف علم اجمالی که شک داریم این طرف حلال یا حرام اصالت الهلیه جاریه، میایم سراغ ذیل روایت، این حتی تعلم انه حرام، این تعلم اطلاق داره، تعلم نداره، تعلم تفصیلا، میگه تعلم، تعلم هم علم تفصیلی رو شامل میشود و هم علم اجمالی. ما باشیم و ذیل روایت، الان ما علم اجمالی داریم، بگه اگر علم پیدا کردی به حرمت ولو به علم اجمالی باید اجتناب بکنی. صدر روایت میگه اجتناب لازم نیست، ذیل روایت میگه اجتناب لازم هست. پس تحافظ به وجود اومد بین صدر و ذیل، و اگر تحافظ باشه بین صدر و ذیل، این یه قانون کلیه، خیلی جاهای دیگه فقه هم در ذهن شریفتون باشه، اگه روایتی بین صدر و ذیلش تحافظ ظاهری وجود داشت، این روایت میره در بوته چی؟ بله، اجمال. روایت میشه مجمل، این اجمال داره و دیگه قابلیت استدلال نداره. همین بیان در استصحاب هم هست. به اینه داره حالا عرض میکنم بس. اونایی که کلمه به اینه رو مثل مرحوم محقق عراقی اینا باز قرینه گرفتن، برای اینکه این تعلم میشه علم تفصیلی، در جواب اینطور گفتن. نه آخه تناقضه، یعنی در صدر میگه هر شکی جای اصالت الهلیه است، چه شک بدوی چه شک داخل در علم اجمالی. ذیل میگه هر علمی برای شما اثبات حرمت میکنن، چه علم تفصیلی چه علم اجمالی. بفرمایید. بله الان همین اشکال رو آقای جوان هم کردن. بله بعضی از که هم دارید اشکال رو ذکر میکنیم، بعضی در جواب مثل مرحوم عراقی این رو گفتن، اما کلمه به عینه در بعضی از روایات هست در بعضی از روایات نیست. این اولا تازه اگرم باشه، حالا برخی به عینه رو یه جوری هم معنا میکنن که با علم اجمالی هم سازگاری داشته باشه. نه در صدر روایت هم اونجا به اطلاق کلمه مشکوک تازه مقدر هم هست. کل شیء مشکوک، این مشکوک اطلاق داره، یعنی اما مشکوک به بدوی و علم اجمالی. این اولا، ثانیا این حرفی که مشهور میزنن در تعارض بین عموم و اطلاق عموم مقدمه، اینا بعضی قبول ندارن، مثل خود امام قبول ندارن این مطلب رو. این طور نیست که بگیم چون عامه پس بر مطلق مقدم میشه. شی الان این طرف شی نیست، احسنتون. حالا یکی از جواب هم همینه که اکثر هم این جواب رو دادن، مطابق یه بیان دیگه. بیان اشکال در استصحاب چطوره؟ در استصحاب هم همینطور شیخ میفرماید، شیخ میفرماید که لا تنقض الیقین بالشک. این شک اعمه، چه در شک بدوی چه در شک به علم اجمالی. لا تنقض الیقین به شک میگه اگر یه مورد مشکوکی حالت سابقه متیقن دارد، شما طبق همون حالت سابقه عمل کن، چه در شک بدوی باشه چه در شک مقرون به علم اجمالی باشه. یعنی در اینجایی که ما می‌دونیم یکی از این دوتا ظرف نجسه، اگر فرض کنیم حالت سابقه هر کدام یکی از این دوتا ظرف طهارته، لا تنقض الیقین به شک می‌فرماید حرام است که یقین سابق رو با این شک نقض کنید. الان شک دارم این ظرف نجسه یا نه، لا تنقض الیقین دیگه استصحاب طهارت کن. ظرف دیگر شک دارم طهاره یا نه، نجسه یا نه، لا تنقض الیقین میگه استصحاب طهارت بکن. این صدر روایت لا تنقض الیقین به شک. اما زی لکن تنقض او به یقین آخر، باید به یقین آخر نفس کنی شک را. این یقین آخر هم اطلاق داره، هم یقین اجمالی رو میگیرم یقین تفصیلی، یعنی یقین ناقض است. اگر شما قبلا حالت سابق طهارت بود، حالا یک یقینی به نجاست پیدا کردید ولو یقین اجمالی، این یقین ناقضه. پس زید روایت دلالت بر نقض داره و باید نقض بکنیم اون حالت سابقه را. صدر روایت دلالت بر حرمت نقض داره، صدر روایت دلالت بر حرمت و نقض دارد، زید روایت دلالت بر وجوب و نقض داره. پس بین اینها در مانحنفی، یعنی در این اطراف علم اجمالی، تحافظ به وجود میاد. رضا دلیل اجماع پیدا میکنه، اجماع که پیدا کرد از اعتبار ثابت میشه. این خلاصه استدلال شیخ و رضا مرحوم شیخ منتهی شده به این که ادله اصول عملیه، چه استصحاب چه براءت، اینها اثباتاً شامل تمام اطراف علم اجمالی نمیتونه بشه. از این استدلال شیخ دو تا جواب مطرح شده. جواب اول در کلمات مرحوم نائینی قدس سره آمده. نائینی می‌فرماید خب ما در اون روایات اصالت البراءه روایاتمون منحصر به کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام نیست، بلکه یه روایاتی داریم این زید را ندارد. مثل چی؟ حدیث رفع رفع ما لا یعلمون. خب حدیث رفع دیگه الان این برای شما مشکوکه، ما لا یعلمونه رفع، این زید را نداره بعضی از روایات. به عبارت اخرى بر فرض این که این تعارض و تعافد رو در کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بپذیریم، بگیم خب این رو بذاریم کنار، اما رفع ما لا یعلمون رو که دارید، رفع ما لا یعلمون این زید را ندارد. این قلت بفرمایید خب آقا اجمال در اون دلیل آیا سرایت به این دلیل نمی کنه؟ جواب این است که نه، اون دلیل دلیل مستقله. اگر کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام نسبت به مورد علم اجمالی اجمال پیدا کرد، این نکته رو عرض بکنم، فرمان شیخ نیست ما کلن کل شیء لک حلال رو باید بذاریم کنار، نسبت به علم اجمالی مجمله، والا نسبت به شبهه بدویه مجمل نیست، نسبت به علم اجمالی مجمله. اگر اجمال در اون دلیل بود، اجمال در اون دلیل سرایت به اینجا نمی کنه. چی آقا؟ خیلی خوب، خیلی مطلقه، هم علم اجمالی رو میگیره هم تفصیلی. چیا؟ جاری میشه دیگه، میگی مرحوم نائینی میفرد رفع ما لا یعلمون حدیث رفع در اطراف علم اجمالی شامل میشه، نداره رفع ما لا یعلمون حتی تعلمون، در اونجا داشت کل شیء لک حلال حتی تعلم، اینجا بیه رفع ما لا یعلمون. الان این ظرف نجسه یا نه ما نمیدونیم، بالخصوص آیا این ظرف نجسه یا نه نمیدونیم، رفع ما لا یعلمون شامل شد. از کنه دیگه اطلاق داره، نمیدونیم، نمیدونیم چه به علم تفصیلی چه به علم اجمالی، یعنی اطلاقش مارنفی رو بگیره. نائینی میفرماید شما شیخ میفرماید ما در ادله براءت چون کل شیء لک حلال این ذیل رو داره، توافق وجود داره، اجمال داره، نمیتونیم بهش عکس کنیم. نائینی میفرماید خیلی قبول داریم، اون رو میذاریمش کنار، اون بره کنار، ما یه دلیلی در ادله براءت داریم که دارای چنین ذیلی نیست، فقط میگه رفع ما لا یعلمون، نداره رفع ما لا یعلمون حتی، اینو که نداره، میگه رفع ما لا یعلمون اونی که نمیدونید، و این ما لا یعلمون هم ما لا یعلمون به علم تفصیلی رو میگیره، هم ما لا یعلمون به علم اجمالی رو، اونی که نمیدانید یعنی هم مشکوکه در اطراف علم در اطراف شبهه بدویه رو میگیره، هم مشکوکه در اطراف علم اجمالی. الان در اطراف علم اجمالی از ما سوال کنن بالخصوص، بالخصوص این طرف نجسه، بگیم نمیدونی، پس رفع شاملش میشه. نه مراد بله اینطور یعنی به این معنا درست میشه، یعنی میخوام بگیم اطراف علم اجمالی رو میگیره، در اطراف علم اجمالی این طرف بالخصوص ما علمش نداریم، و نتیجه این است که رفع ما لا یعلمون دیگه منحصر به علم تفصیلی میشه. شما همین مفاصل بگیم همین میشه بله، ولی این نه به این معنا که بگیم رفعه در اطراف علم اجمالی نیاد، چون اینا در مقابل شیخ میخوان بگن رفعه ما لا یعلمون بیاد این اطراف علم اجمالی رو شامل بشه بشه بیان باید شامل بشه. بگیم آقا این طرف بالخصوص و معینن ما بهش علم نداریم، پس رفعه ما لا یعلمون شاملش میشه. و نتیجه این میشه که ما لا یعلمون فقط ظاهره در علم تفصیلی باشه. درست. خب پس این کلام مرحوم نایینی که به شیخ جواب میده که جناب شیخ اون دلیلی که زید داره ما او رو میذاریمش کنار، اما اینی که زید ندارد ما بهش عکس میکنیم. و سرایت مطلب دوم این شد، سرایت در اون دلیل، اجمال در اون دلیل به این دلیل سرایت نمی کنه. اینجا یه نکته‌ای وجود داره، امام رضوان الله علیه در جواب از مرحوم ناهیلی می فرماید این حرف غیر صحیحه. می فرماید شما چطور در سایر موارد میاد از راه قاعده حمل مطلق بر مقید وارد میشید؟ خب بگید آقا این رفع ما لا یعلمون هم مقیاس به همون قایتی که در کل شیء لک حلاله، اون قایت همون طوری که قایت برای اون هست باید برای اینم باشه. میگیم آقا رفع ما لا یعلمون تا چه زمانی؟ حتی تعلم هست، تا زمانی که علم پیدا کنیم. با یک چنین عبارتی در کتاب تهذیب می‌فرمایند که ما باید قاعده حمل مطلق بر مقید رو در اینجا جاری بکنیم.
ما لا یعلمون
ببینید آخه در رفع ما لا یعلمون قایتش تا چه زمانی؟ اینو باید بیان نکرده قایتشو که بیا رفع تا چه زمانی رفع؟ امام میفرماید از اون روایت کل شیء لک حلال قایت او قایت اینم هست از راه هم مطلق بر مقید. نه نمیشه قایت بشه رفع ما لا یعلمون، نمیگه که خب این که شما یعنی رفع ما لا یعلمون یعنی رفع اون چیزی که برای شما مجهوله. خب تا چه زمانی این قایت شده که ذکر نکرده؟ بله ما اگر بخوایم از خود ما لا یعلمون بگیم آقا پس قایتش خود علمه به قرینه مثلا حالیه یا قرینه مقالیه به هر جوری میخوایم بگیم، ولی بالاخره قایت ذکر نشده دیگه، پس این است که فرموزه رفع اون چه که مشکوکه برای شما دیگه نگفته تا چه زمانی. خیلی خوب. و در نتیجه رفع ما لا یعلمون شامل شک که در اطراف علم اجمالی میشه. و هم شبهه خیلی خوب. ببینید نه ما در کل شیء لک حلال دو تا حکم داریم، یکی در مقیاس یکی در قایت. در مقیاس حلیته قایت حرمته، در رفع ما لا یعلمون شما چند تا حکم دارید؟ فقط یه دونه، اونم رفع الحکم تازه، یعنی میاد حرمت را بر میدارن. خب اگر سوال کنیم حرمت را تا چه زمانی بر میداره، این دیگه به دلالت مطابقی دلالت نداره. حالا بگیم از خود مالایعلمون بخوایم به دلالت التزامی در استفاده کنیم، اینا دیگه مشکل هم میشه، ولی به دلالت مطابقی دلالت نداره. خب ببینید اینجا بحث مهم الان همینه، آیا غایت در اون روایت کل شیء لک حلال غایت برای حدیث رفع هم میتونه باشه و باید باشه یا نه؟ آیا حرف ناعینی رو بزنیم بگیم نه او ربط به این نداره، او یه دلیل مستقلیه، اجمال درش هست، میذاریم کنار، ما هستیم و حدیث رفع در حدیث رفع دیگه عرض میکنم که این غایت درش نیست. اینجا یک کلامی رو عرض میکنم که در کتاب منتقا منتقا اصول صفحه 66 از جلد 5 در مورد همین بحث که آیا در چنین مواردی ما اون غایت رو باید اینجا بیاریم یا نه، ایشون گفتن ما باید تفصیل بدیم. عبارتشون اینه، ببینیم این مطلب درسته یا نه، اول روشن بشه ببینیم چیه مطلب. ان حق و تفصیل، این بحث مهمیه، دقت کنید. عرض کردم جاهای دیگه فقه هم به درد میخوره. الان در این مسئله مهم در مانند رفی ناینی، مرحوم آقای خویی به تبع ناینی میگن آقا اون زیل در اون روایت ربطی به روایت دیگه نداره، و اگه تو اون روایت اجمال بود دیگه در بقیه روایات اجمال نیست. امام میفرماد خب اینجا با همین اکتفا کردن به اینکه قاعده حمل مطلق بر مقید رو چه کار باید بکنیم. حالا ببینیم این تفصیل چیه. میفرماد ان حقه و تفصیل بین ما کان زیل و قید متصلا مثل حتی تعلم انه حراما فتدعه فی اخبار اصالت الهل. میفرمان اونجایی که قید قید متصله، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، در اینجا اشکالی نداره. یسح الرجوع الی الخالی، یعنی در چنین موردی میتونیم به اون روایتی که خالی از این قیده رجوع کنیم. از روایت المشتمل علی القایه تکون مجملتن لا یستفاد منها شیئون به نسب الی مورد العلم الاجمالی. اون روایت کل شیء لک حلال حتی تعلم مجمل در مورد علم اجمالی و هذا لا یضر به ظهور غیر خود، این نسبت به ظهور غیر خودش ضرری وارد نمی کند. فیرجع الی مثل رفع امتی ما لا یعلمون لعدم اشتماله علی القایت الظاهر فی ارتفاع الحکم عند وصولها. پس در اونجایی که قید متصل، حرف ناینی درسته. و اما اذا کان القید و قیدن منفصلا و جملتن مستعنفا و این کانت بی کلام واحد، بفرمان اگر اونجایی که این قاید به صورت منفصل باشه، در روایات استصحاب اینطوره، داره لا تنقض الیقین بالشک بعد از ولکن تنقض او به یقین آخر، برای این لکن استدراکیه و چون استدراکیه است، این قید قید اون روایات دیگری که در باب استصحاب آمده و این قایت رو نداره، قایت برای اون روایت هم میشه. پس میفرماین اگر قید متصل باشه، قید متصل عرض میکنم که ضربه ای وارد نمیکنه، ما به اون روایتی که این قید رو نداره عمل میکنیم. اگر قید قید منفصل باشه، نه اون قید منفصل قید برای بقیه روایات هم هست و ما به اون روایات هم نمیتوانیم عمل بکنیم. پس چند تا نظریه شد مجموعاً؟ بله؟ سه تا نظریه شد. حالا ببینیم حق با کدام یکی از این هاست. آیا بیاییم فرمایش مرحوم نائینی رو بگیم، یا بیاییم فرمایش امام رو بگیم، یا اینکه عرض میکنم که این تفسیر صاحب منتقا به نظر میرسه حق با مرحوم نائینی. چرا؟ ببینید اگر یک قیدی در کلام خودش صلاحیت برای تقیید داشته باشه، میتواند سایر کلمات رو هم تقیید بزنه. به عبارت اخرى اگر یک قیدی در کلامی که وارد شده حجت باشه، این حجت برای سایر کلمات هم میتونه باشه. و الان فرض اینه با وجود تحافظ بین صدر و ذیل، این صدر و ذیل هر دو از حجیت افتاده. شما بگید آقا یکی از امارات چیه؟ ظواهره. ظواهره یکی از امارات دیگه، از ظاهر یک کلام عنوان اماره رو داره. کل ظاهر حجه ظاهر از اماراته. میگیم آقا وقتی در اینجا تحافظ به وجود میاد بین صدر و ذیل، نه ظاهر صدر حجت است نه ظاهر ذیل حجت است. وقتی این در مورد خودش حجیت نداره، چطور میتونه اون روایت خالیه از این قید را مقید بکنه؟ به عبارت اخرى نسبت به فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه عرض میکنیم که این تقیید جاییست که اصل حجیت مقید قید محرز باشه. وقتی محرز بود بگیم آقا این کلمات دیگر رو هم تقیید بزنه. اما اگر اجمال وجود داره و این که صاحب منتقا آمده تفصیل داده، بگیم آقا این تفصیل یا مستقیل قید یا اجمال داره یا نداره. اگر اجمال داره فرقی بین این که متصل باشه یا منفصل نمی کنه. این تفصیل هم تفصیل صحیحی نیست و هم دو مرحوم نائینیه. پس
اگر در شرط بسی باشه این اجمال درست
نه دیگه. یعنی عرض کردم، ببینید خوب باز تکرار کنم، روایت کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام رو نظر شیخ در کجا اجمال داره؟ احسن تو در علم اجمالی. اما در شک بدوی اجمال نداره. نمیشه، برای اینکه این قید اصلا دیگه خودش مجمل شد از حجیت افتاده. بله در شک بدوی که نیازی نداریم ما. بله در شک بدوی ایبی نداره، درست میفرمایید، در شک بدوی اجمال نداره. اگر یک روایت دیگه نسبت به شک بدوی گفت کل شیء لک حلال، میگیم در شک بدوی مقید به علمه، ولی در علم اجمالی چی؟ نمیتونه قید بزنه. یعنی عرض ما این میشه در همان دایره، خوب دقت کنید، در همان دایره اجمال دیگه از خاصیت میفته، نه در خودش نه در جای دیگه به درد تقیید میخوره. و الان اینی که امام میفرماد ما مطلق و حمله بر مقید میکنیم، میخوان نتیجه بگیرن تو روایاتی که این قید نیامده در مورد علم اجمالی هم این قاید وجود داره. دقت کردی جواب رو؟ چرا قول فصل؟ نه نه آقا اشکالی نداره. بگیم آقا کلو حتی تعلمنده و حرام ظهورش در مورد علم اجمالی دچار تحافظه، پس این ظهور در علم اجمالی از بین میره. از بین رفت، روایات دیگر رو هم در مورد علم اجمالی نمیتونه قید بزنه. یک، ظهورش در شک بدوی باقیه، هم اینجا هم روایاتی که این قید رو نداره در شک بدوی میتونه این قید رو بزنه. این تا اینجا جواب اول از مرحوم شیخ که ملاحظه فرمود این فرمایش نائینی متینه و این جواب اول درسته. حالا جواب دومی هم هست که انشاءالله فردا عرض کنیم. چی فرمود؟ صلی الله علیه.